وآله الطاهرين، وعرض سلام دروس خدمت شما بینندگان عزیزمان.
هدف از این برنامه بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده، و هدف ما اهانت به اهل سنت نیست، بلکه اهانت به اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم. و اگر چنانچه ناخودآگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استشمام اهانت شود، از عزیزان اهل سنت توضیح می طلبم.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به بهای تکامل دینی و تمامیت نعمتهای الهی قرآن می‌فرماید. بسیده مورد مایده الیوم اکمل که نخون دینه کن و اتمن تعلیم کن کمال دین و کمال دین.
اسمم دکتر افضلی هست، اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم. و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور حضرت عالی که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستی، و همینطور عرض سلام و احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشته است. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق اصول و الگوی تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحث ها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهرستان اهواز هستن.
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر اهواز. بله چی هستم؟ صدای شما رو میشنم، صدایتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و خوش بارو شرمنده این دستار خودمیسی خودش کرد. من در 14 سال که در خدمت جامعه اهل سنت احواز ایران بودم مشکلات های زیادی دیدم، اما بعد که بدونم باید از این طوری هست که من دوست خدمنده کردم.
خواستم بپرسم که شیعه و سنی ها حضور اختلاف دارند که از زمان پیامبر اومده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجک. خدمت شما عزیزان بیننده سلام و درود تقدیم میکنم. آرزوی سربلندی و سعادت برای شما عزیزان دارم. با برنامه دیگه از مجموع برنامه های تاریخ پنهان در خدمت شما عزیزان هستم. انشاءالله که بتوانیم برنامه رو تقدیم حضور شما کنیم که موجبات رضایت خداوند سبحان امام زمان روحی لهم فدا و شما عزیزان رو فراهم کرده باشیم. ایام شهادت جانسوز و جانگداز رئیس مذهب شیعه، ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هست که این ایام رو خدمت همه مسلمانان به ویژه پیروان آن امام بزرگوار تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از خداوند سبحان میخواهم به ما توفیق بدهد که آن امام بزرگوار رو بیشتر و بهتر بشناسیم و این گنجینه ناشناخته الهی رو بهتر با تمام وجود درک کنیم، معرفت پیدا کنیم، به سوایایی از شخصیت الهی و آسمانی آن امام بزرگوار تا انشاءالله دستورات و فرمایشات آن امام فراراه زندگی ما قرار بگیره در این دنیای پرآشوب، در این دنیایی که از هر سو ضد ارزش ها هجوم آوردند به انسانیت و اندیشه های انسان ها. در این برنامه که تا لحظات دیگه جناب آقای دکتر قزوینی به جمع ما خواهم پیوست، مطالبی پیرامون امام صادق علیه السلام و مذهب جعفری و اینکه چگونه شد پیروان امیر مؤمنان علی علیه السلام، کسانی که معتقدند به خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینها معروف شدند به مذهب جعفری و سبب و علت اون چی هست. در این برنامه بررسی خواهیم کرد و مجموع سوالاتی که در این زمینه هست. امام صادق علیه السلام به خاطر اون شرایط خاصی که از نظر سیاسی و حکومتی باش مواجه بودند، دوران انتقال از حکومت فاسد بنی امیه به حکومت فاسد بنی عباس بود. دو گروه باطل به جان یکدیگر افتاده بودند و در این موقعیت بود که امام صادق علیه السلام و همچنین امام باقر علیهم السلام اینها فرصت پیدا کردند که سنت واقعی و حقیقی پیامبر اسلام رو که نزدیک دو قرن به فراموشی سپرده شده بود دوباره احیا کنند. لذا جلسات درش چندین هزار نفره امام صادق علیه السلام داشتند. من توصیه میکنم به شما بینندگان گرامی و عزیز، خصوصا قشر جوان و تحصیل کرده، که بخشی از مطالعاتشون رو حتما اختصاص بدن به شناختن امام صادق علیه السلام. اگر امام صادق علیه السلام در جنبه‌های علمی اون امام بزرگوار خوب شناخته بشه، در واقع ظرائف و دقایق قرآن و سنت پیامبر شناخته خواهد شد. گنجینه گرانبهایی است فرمایشات، احادیث و روایات امام صادق علیه السلام که ما را مستغنی می‌کنه از هر سخن دیگه، از هر نوشته دیگه. مغز متفکر جهان شیعه اسم کتابی است که 25 تن از دانشمندان برجسته اون رو تهیه کردن، نتیجه تحقیقات مرکز تحقیقاتی استراسبورگ فرانسه. کتابی شده است به نام مغز متفکر جهان شیعه. اون 25 نفر فقط دو نفرشون دانشمند اسلامی هستند، یکی امام موسی صدر و دیگری سید حسین نصر، پروفسور سید حسین نصر. 23 نفر دیگه اینها از نویسندگان و گردآورندگان و محققانی که این مجموعه تحقیق کردن و جمع‌آوری کردن، ببخشید، اون رو نگاشتند. 2 نفر دیگه‌شون غیر مسلمان هستند. اونایی که میخوان واقع بینانه حقایق رو ببینن، خب خیلی راحت منصفانه بدون هیچ تعصبی، چرا دیگران، چرا غیر مسلمانان، چرا دانشمندان، فرهیختگان و محققان اسلامی نتوانستن و برایشون این موقعیت فراهم نبوده تا درباره دیگر شخصیت ها تحقیق کنن و این هم سرمایه گذاری کنن. این سؤالیه که مورد بپرسیم، چرا از میان این همه انسان‌های برجسته و تاریخ ساز، مرکز تحقیقاتی در قلب اروپا، اون هم در کشوری که به دین ستیزی معروف هست، کشوری که آزادی ادیان حتی در الان می‌بینیم اونجا خیلی کم به چشم می‌خوره، به خصوص در این سالهای اخیر مقابله با اسلام در کشور فرانسه، مرکز تحقیقات استراسبورگ میان اونجا چنین کتابی رو منتشر میکنن. در این کتاب مجموعه علومی که امام صادق علیه السلام به کنایه یا به صراحت در فرمایشاتشون به اون پرداختن، علوم مختلف انسان شناسی، فیزیک، شیمی و نجوم، شناخت کهکشان ها و مسائل روانشناختی و روانشناسی، مجموع علوم انسانی و تجربی که در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی امروز به شکل حرفه‌ای به اون پرداخته میشه، میبینیم در لابلای فرمایشات مردی و انسان کاملیست به نام امام جعفر صادق علیه السلام. لذا من توصیه میکنم عزیزان رو به مطالعه بیشتر پیرامون این شخصیت برجسته ناشناخته جهان بشریت و به خصوص مطالعه کتاب مغز متفکر جهان شیعه. این ارتباطم با جناب غزنوی برقرار هست. سلام علیکم جناب آقای دکتر غزنوی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکر و ممنون که به جمع ما پیوستید. خیلی مقدم میگیم به شما. ایام شهادت رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما تشریعت و تعزیت عرض میکنم. فرمایشات اولیه شما رو میشنویم. سلام علیکم شما رو و صحبت های مقدماتی شما را تا بپردازیم به سوالات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نبیین السعیم و هو خیر و ناصر و مهین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فضل زمری لله ان الله بشیر بالعباد. مجددا خدمت حضرت عالی و همه همکاران گرامی در شبکه سلام و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و سالگرد شهادت جانسوز آقا امام صادق سلام الله علیه رئیس مذهب شیعه جعفری را به سیستاد فرزند بزرگوارش آقا طبیعت الله العظم الغاق نال تراب مجمع الفدا و همه مسلمانان شیعان بویژه آزاد اندیشان تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی صادق آل محمد صلوات الله علیه مجمعین سوگند می دهم که پاداش و اجر ما را در این مصیبت فرج مولای من تقیت الله الاعظم ارواحنا لفراغ مقدم الفدا قرار بدهد و ما را جزء یاران و مخلصان در رکاب آن حضرت قرار بدهد انشاءالله. بنده خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم به قول قوه الهی.
خواهش میکنم. تشکر. در ابتدا صحبتی پیرامون بیوگرافی و زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام داشته باشیم و سوال من در واقع این هست که درباره ولادت و شهادت آن امام بزرگوار و اینکه تعداد فرزندان آن حضرت یک خلاصه و فشرده ای از زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام رو برای ما بیان بفرمایید.
در رابطه با زندگی آقای امام صادق سلام الله علیه، خود قطعا عزیزان در برنامه های مختلف که از فردا آغاز می شود توسط خطبا گویندگان و بزرگوارانی که در شبکه سلام برنامه دارند خواهند دید و من خیلی به اختصار اشاره می کنم به آنچه که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در این زمینه دارد که می فرماید آقا امام صادق سلام الله علیه دارای 10 اولاد بود و اولادش رو نام می بره: اسماعیل، عبدالله، ام فرغیت. اینها از فاطمه بنت الحسین که ظاهرن بنت الحسن باشد و همچنین موسی و اسحاق و محمد که از کنیز ام ولد بوده، عباس و علی و اسماء و فاطمه از مادران متعدد. بعد مرحوم شیخ مفید داره که
اسماعیل فرزند بزرگ آقا امام صادق سلام الله علیه بوده و محبت زیادی حضرت وی داشت و برخی از شیعیان تصور می کنند که امام بعد از او همین اسماعیل هست که الان فرقه اسماعیلیه تقریبا یک فرقه بزرگ و قابل توجهی هستند در برخی از کشورها به ویژه در یمن، در هند، پاکستان و کشورهای مختلف اروپایی. ولی آقای امام صادق سلام الله علیه وقتی که ایشون از دنیا رفت خارج از مدینه بود که ازش تعبیر میکنن به العریض، بستانی بود متعلق به حضرت، جنازه‌اش رو به مدینه آوردن و حضرت چندین بار پارچه از روی جنازه او برداشت و مردم را متوجه درگذشت و مرگ اسماعیل کرد و خواست با این وضع نشان بدهد و آنچه را که دیگران درباره او تصور باطل می کنند این نادرست است، چون نام ائمه علیهم السلام از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توسط جابر و دیگران مطرح شده بود. نام ائمه توسط امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، خود آقا امام صادق سلام الله علیه بارها و بارها نام ائمه 12 گانه را مطرح فرموده بودند و به قدری روشن و واضح بود که در همگان امر مسلم بود که اولین امام حضرت امیر سلام الله علیه و آخرین و 12 آقا ولی عصر حضرت مهدی حجت ابن الحسن ارواحنا به تراب مقدم هل صدا هست. این رو مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد جلد دوم صفحه 209 داره، مرحوم طبرسی در اعلام الورا 284 داره، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 47 صفحه 242 داره، مرحوم اربعی در کتاب کشف الغمه جلد دوم صفحه 368 داره. از علمای اهل سنت جناب مزی که از استوانه های رجالی اهل سنت هست در کتاب تهذیب الکمال جلد 5 صفحه 74 و 75 داره و ما به همین اندازه استفا می کنیم. اگر سؤال دیگری از رداری داره و تو بکنیم به همه سؤالات به قول قوه الهی برسیم که دیگه برای هفته آینده سؤالی باقی نماند.
بله تشکر از شما. اوضاع احوال اجتماعی و اوضاع احوال حکومتی زمان امام صادق علیه السلام به چه شکل بوده و میدونیم دوران حساسی بوده، دورانی که امام صادق علیه السلام زندگی میکردن، زمانی بود که به هر حال بنی عباس قیام کرده بودن و یا به نقل سیاه جامگان ابو مسلم خراسانی از ایران حرکت کرده بود و حتی فتح میکنه شهرها و مناطق کشورها رو تا به مدینه میرسه، گرچه ظاهر تاریخ نشون میده قیام سیاه جامگان و ابو مسلم خراسانی اینها مورد تایید امام صادق علیه السلام نبوده. وضعیت موجود باعث شد که یک فرصتی برای امام صادق علیه السلام پیش بیاد. ما موضع گیری امام صادق علیه السلام رو نسبت به هیئت حاکمه زمان خودشون و مسائلی که جریان داشته در این دوران انتقال قدرت میخوایم از زبان شما بشنویم، این مقدار درباره این مطلب برای ما توضیح بفرمایید.
در رابطه با جزایای سیاسی عصر امام صادق و همچنین موضع‌گیری حضرت، خوب خودش می طلبد که چندین جلسه در این زمینه بحث بشه و ما فقط به اختصار چند نکته رو اشاره می کنیم و رد می شیم. اگر با بینندگان عزیز و گرامی سعادی بود به قول قویده در خدمتشون هستیم. اولا توجه داشته باشیم آقا امام صادق سلام الله علیه معاصر بود با 7 از خلفای اموی و عباسی که شامل عبدالملک که از سال 105 تا سال 125 حکومت کرد. ولید بن عبدالملک از 125 تا 126. سال 126 دیگه تقریبا سال درگیری قدرت ها شروع شد. اختلافات درونی میان خود دودمان بنی امیه آغاز شد. حتی داره بر این که در کشت کشتاری که بین بنی امیه شد بیش از 18,000 از افراد داخلی طرفداران خودشون کشته شدن، که در همین سال 126 یزید ابن ولید ابن عبدالملک به حکومت رسید، او را از بین بردن. ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک آمد، 70 روز بیشتر حکومت نکرد، او را هم باز از بین بردن. و آخرین خلیفه دودمان اموی، همون شجره ملعونه در قرآن، مروان ابن محمد بود، مشهور به مروان حمار، که از سال 126 تا سال 132 حکومت کرد، که آخرین خلیفه اموی بود. به شورش هایی که انجام گرفت از بین رفت و اولین خلیفه عباسی فتاح بود، عبدالله ابن محمد، که از سال 132 تا 137 ایشون هم حکومت کرد. و بعد از او منصور دوانیزی روی کار آمد، که از سال 137 تا 158 سر کار بود. سال 138 هجری بود که توسط منصور دوانیزی، بعد از آن که اذیت های زیادی با آقای امام صادق سلام الله علیه کرد، اهانت های زیادی کرد، چندین بار حضرت را از مدینه به بغداد کشاند و در میان مردم و ملاء عام حد حرمت کرد، در سال 138 هجری 25 شوال در اثر سمی که عوامل منصور دوانگی به آقای امام صادق سلام الله علیه دادن، حضرت به شهادت رسید. در رابطه با انقلاب ها و شورش ها، البته من خیلی خلاصه فهرستوار عرض می کنم، این درگیری هایی که شروع شد از سال 125 و 126 تا 132 در اردن شورش های متعددی بود، در مصر شورش های متعددی بود، والی مصر حفص بن ولید را به قتل رساندن مردم، و همچنین در حلس شام والی عبدالله ابن شجره را مردم به قتل رساندن، در مدینه عامل عموی را از شهر بیرون کردن، در شام درگیری ها و کشت کشتار بین بنی امیه شد، که اشاره کردم نزدیک 18,000 کشته به جای گذاشت، در فلسطین درگیری هایی و کشت کشتار زیادی، در خراسان شورش و کشتار، که بد نیست عزیزان این رو هم توجه داشته باشن، همونطوری که حضرت عالی اشاره فرموده موضع گیری حضرت در برابر شورش ها، خب افرادی که رهبری این شورش ها رو داشتن، که یکی از اینها ابو سلمه خلال بود، که ازش تعبیر می کردن به وزیر آل محمد، البته متاسفانه اینها به نام اهل بیت و دفاع از اهل بیت قیام کردن و مردم هم فریب اینها را خوردند و زیر بار اینها رفتند، و حال آن که جنایاتی که بنی العباس کرد نه تنها کمتر از دودمان بنی امیه نبود، شاید بیشتر هم بود. به قول یک شاعری میگی که یاده جور بنی مروان دام لنا و عدل بنی العباس ناری، ای کاش جنایات بنی امیه ادامه پیدا می کرد، این ادالتی که بنی العباس آورده بودن وارد آتش و مردشور می بود. سر از جنایات اینها همانند کشتن امام صادق، زندانی کردن امام کاظم، شهادت آقای امام هشتم سلام الله علیه و شهادت امام جواد، امام هادی، امام عسکری، اینها خلاصه یکی دوتا نیست، و جنایاتی که در شیعیان در دوران بنی العباس آمد شاید بگیم چندین برابر جنایات بنی امیه بوده. حالا ما هر دو را مطرود می دانیم، هر دو را افراد پلید و فاسد میدانیم و خلافتشون رو خلافت باطل میدانیم. ابوالحسن وقتی نامه می‌نویسد خدمت امام صادق سلام الله علیه و حضرت میخواد یاری کند او را در این شورش و قیام، وقتی فرستاده ابو سلمه خلال میاد خدمت امام صادق نامه رو تحویل میده، میگه خب آقا جان جواب نامه چیه؟ حضرت به غلام میگه چراغ رو جلو بیار. چراغ رو جلو آورد، نامه را حتی مطالعه نکرده گرفت بالای چراغ آتش زد. دوباره این فرستاده ابو سلمه سوال کرد جواب نامه چی؟ خب جواب نامه همین بود. اگر سوال کرد که حضرت به پاسخ داد بگو نامه را سوزان. این رو در مروج الذهب جلد سوم صفحه 250 هسته میتونن عزیزان ببینن. و همچنین ابو مسلم خراسانی نامه می نویسد و از حضرت مصرانه می خواهد در این قضیه او را یاری کند، تأیید کند، تا نیرو بفرستد. حضرت پاسخ می دهد ما انت من رجالی ولد زمان زمانی، تو که از یاران ما نیستی، یعنی تو شیعه ما نیستی، تو کسی نیستی که ما روی تو حساب کنیم، و نه دوران دورانی نیست و زمینه فراهم نیست برای قیام ما. حالا میتونن در کافی جلد 8 صفحه 274 این قضیه را ببینن. نکته جالب توجه این هست که وقتی به تعبیر ابراهیم تباتبا مشهور به امام ابراهیم ابو مسلم خراسانی رو میخواد به طرف خراسان به سر سر به او دستور میدهد در هر کلهی که احساب کردی هوا و بوی مخالفت ما هست بیدرنگ اون کله را از بدن جدا کن. یعنی به مجرد این که به کسی شد کردی جمال بد کردی در اسرع وقت رشته حیاتش را بد کن. داره این رو کامل ابن اکیر جلد سوم صفحه جلد پنجم صفحه 348 داره. مقرزی یک تعبیری داره در کتاب النزاع و تخاصم صفحه 67 میگه اگر کلان که ابراهیم تباتبا میخواد کسی را به دیار کفر بفرسته برای جنگ با کفار بفرستد این چنین توصیه نمی کردن. جالب این هست که خود ابن کثیر دمشقی در البداية و النهایه جلد دهم صفحه 72 میگه آمار کسانی که ابو مسلم خراسانی کشت به مرز 600 هزار نفر رسید. عجیبه، 600 هزار نفر را میکشند تا اینکه بتوانند یک ظالمی را ثابت کنند و ظالم دیگری را هم سر کار بیاورند. ولی خب از اونجایی که حد حکومت با کفر میماند ولیکن با ظلم نمیماند، به تعبیر یکی از بزرگان به سرنیزه میشود تکیه داد ولی روی سرنیزه نمیشود نشد. الحکم یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. همین منصور دوانگی وقتی ابو مسلم خراسانی را گرید میخواد بکشه، یکی از اعتراضات منصور دوانگی اونم از مصادیق اللهم اشغل الظالمین بالظالمین هست، میگه چرا 600 هزار نفر را بیگناه کشتی؟ میگه به خاطر اینکه حکومت تو را تقویت کنم. ولی خب بگو به حرف او گوش نکرد، دستور داد گردنش را زدن. کتاب الدعوه العباسیه مال دکتر عمر فاروق صفحه 245. این در حقیقت یک دورنمایی بود از اوضاع زمان آقای امام صادق سلام الله علیه و شورش ها و موضع گیری حضرت در برابر این شورش ها. در که عرض کردم در این زمینه میخوام بحث مفصل بکنیم چندین جلسه وقت نیاز دارد.
بله، تشکر از شما. یکی از مطالب خیلی مهمی که متاسفانه در تاریخ هست بعضی اوقات از بعضی از شخصیت ها بت سازی کردن در تاریخ و ناخواسته عموم مردم هم به این گمراهی کشیده شدن، از بعضی از افراد تجلیل میکنن، مانند این آقای ابو مسلم خراسانی که از نگاه تاریخ شیعه و تاریخ اسلام شخصیت مثبتی نبوده ولی به عنوان یک سردار رشید ازش تجلیل میکنن. اون کسی که وقتی اومد پیش امام صادق علیه السلام و به اصطلاح حالا روی چه میاتی تسلیم داد حکومت رو که الان شما باید حکومت کنید، امام صادق فرمودن صاحب این حکومت اون فرد قبازردیست که دم در مسجد نشسته. اون موقع منصور دوانقی دم در مسجد مدینه مشغول گدایی بود و کمک جمع کردن و با اون لباسهای جندهی که برخی از تواریخ در این زمینه نوشتند و امام صادق فرمودند حکومتی که بر مبنای ریختن خون بیگناهان باشه ما اون حکومت رو تصاحب نمی کنیم. همچنین شخصیت سازی منفی هم در تاریخ اسلام به گونه دیگه در بین اهل سنت مانند صلاح الدین ایوبی رو داریم که چه مقدار از او تجلیل میکنن در حالی که خونهای بیگناهی به دست او ریخته شده و چه جنایتهایی صلاح الدین ایوبی انجام داده، از او تجلیل میکنن و متاسفانه در کتب. این نکاتیه که به هر حال ما یه مقدار بیشتر باید بهش توجه بکنیم که خیلی زیبا جناب دکتر غزنوی هم گوشه ای از اون رو برای ما باز کردن. جناب غزنوی، نظر علمای بزرگ اهل سنت رو میخوایم درباره امام صادق علیه السلام جویا بشیم. به هر حال بدونیم برجستگان و دانشمندان معروف عامه درباره رئیس مذهب شیعه چه گفتند و چه نوشتند. از شما تشکر میکنم.
در این رابطه خوب سخن خیلی زیاد هست، من فقط به احتمال باز این قضیه را اشاره میکنم و رد میشم و مفصلش رو انشاءالله ما روی سایت قرار خواهیم داد. یکی از استوانه‌های علمی اهل سنت ذهبی هست که هم استوانه علمی است و هم استوانه رجالی است. وقتی به شرحات آقا امام صادق سلام الله علیه که میرسد می‌نویسد مناقب و جعفر کثیرتون و کان یصلح للخلافه. مناقب و فضائل جعفر خیلی زیاد هست و صلاحیت داشت که خلافت را به عهده بگیرد. کتاب تاریخ اسلام جلد نهم صفحه 93 و همچنین در سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحه 120 دارد که درباره امام صادق کبیر الشأن دارای عظمت والایی بود، من ائمة العلم، از پیشوایان علم هست، کان اولا بالامر من ابی جعفر المنصور، اولا به امر خلافت بود از ابو جعفر منصور. این عبارتی است ذهبی در سیر اعلام النبلاء و تاریخ اسلام دارد. رئیس مذهب مالکی ها آبای مالک ابن انس که خود متوفای 179 هجری هست، زمان امام صادق رو درک کرده و افتخار شاگردی او را دارد، میگه اختلاف تو الیه زمانن، مدتها پای درس امام صادق بودم و به محضر او رفت آمد داشتم. عراق و کما کنت عراق الا علا احدا ثلاث خصال، همیشه می دیدم در سه حالته، یا نماز می خواند، یا روزه گرفته است، یا مشغول خواندن قرآن هست. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد دوم صفحه 89. این تعبیر رو ابن تیمیه حرانی در کتاب التوسل و الوسیله صفحه 153 دارد. و همچنین مالک ابن انس دارد که و ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد الصادق. هیچ چشمی ندیده، گوشی نشنیده و بر قلب کسی خطور نکرده که در میان بشر کسی در افضلیت به پای آقا جعفر ابن محمد الصادق برسد. مناقب ابن شهرآشوب جلد چهارم صفحه 248. آقای ابو حنیفه رئیس مذهب حنفی ها میگوید ما رأیت احدا افضح من جعفر ابن محمد، من در عمرم فقیه‌تر از جعفر ابن محمد ندیدم. و داستانی رو تعریف می کند که منصور دوانیگی به من گفت که ابو حنیفه مردم دارن فریب امام صادق را می خورن، من تصمیم دارم امام صادق رو دعوت کنم و تو هم بیا، تعدادی مسائل بغرنج و مشکل آماده کن که از اون سؤال بکنی و نتواند جواب بدهد و بخطش در میان مردم بریزد. ابو حنیفه میگه من 40 مسئله آماده کردم از مسائلی که به نظرم مسائل مشکل و پیچیده فقهی بود. یکی وقتی رفتیم در منطقه حیره بغداد، امام صادق وقتی آمد هیبت و جلالت امام صادق مرا گرفت. تا اینکه آمد نشست و از او سوال کردم که این مسئله چیه؟ بعد حضرت جواب میداد که اهل مدینه اینطور میگوین، کوفی ها اینطور میگوین، اهل فقهای مکه اینطور میگوین و اینها را نقد میکرد و نقد میکرد، به طوری که تمام 40 سوال را حضرت پاسخ مفصل و محکم و قاطع داد، به طوری که تعجب و شگفت همگان را برانگیخت. بعد ابو حنیفه میگه الیس قد رضینا ان اعلم الناس اعلمهم به اختلاف الناس. این تسلطی که آقا امام صادق سلام الله علیه به اقوال بزرگان داشت، این نشانگر سعه علم آقا امام صادق سلام الله علیه هست. این مطلب را آقای مزی در کتاب تهذیب الکمال جلد پنجم صفحه 79 دارد و همچنین آقای ابن جوزی در مناقب ابو حنیفه جلد اول صفحه 173 دارد، ذهبی در تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 157 و در سیر اعلام النبلاء جلد ششم صفحه 17 دارد. ابن حجر اسقلانی و ابن خلکان و دیگران کراهت دارند بر اینکه آقا امام صادق سلام الله علیه که ملقب به صادق شد به خاطر صداقت و فضیلتش بود، و ابن خلکان میگوید و فضله اکثر من ان یذکر، فضائل امام صادق خیلی فراتر از این است که بشه او را به زبان آورد. کتاب وفیات الاعیان جلد اول صفحه 327. جالب این هست که آقای ابن تیمیه حرانی با اون عنادی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام دارد، وقتی به امام صادق سلام الله علیه میرسد، آنچنان در برابر عظمت امام صادق سلام الله علیه و فضائل اون حضرت و بزرگی آن حضرت تحت تأثیر قرار میگیرد، تعبیر این چنین دارد: فإن جعفر ابن محمد لم یجع بعد مثله، تا کنون مانند امام صادق به دنیا نیامده. و قد اخذ العلم عنه هؤلاء الاربعه، علم را در محضر او این شخصیت های چهارگانه ما مثل مالک ابن انس، سفیان ابن عیینه و شعبه و ثوری و ابن جری و یحیی ابن سعید و امثال او فرا گرفتند. من حاج السنه جلد چهارم صفحه 126. اینها در حقیقت یک خلاصه بود و در حقیقت فهرستی بود گذرا از نظر بزرگان اهل سنت نسبت به آقا امام صادق سلام الله علیه.
بله، تشکر و سپاس. جای بسیار جدن شگفتی است که درباره امام صادق علیه السلام که ابو حنیفه اعتراف داره به موقعیت علمی آن بزرگوار و حتی ابن تیمیه تسلیم عظمت شخصیت امام صادق علیه السلام میشه و در مقابل موقعیت علمی امام صادق علیه السلام تعظیم میکنه، اون وقت ما امام صادق علیه السلام رو رها کنیم سراغ دیگرانی که حالا با حسن نیت بگیم مثلا شاگرد اونها بودن، حالا چه اندازه توانستن از خرمن قربار امام صادق علیه السلام استفاده کنند بماند. و جالبه که اینجا زیبایی های فقه مذهب شیعه و جعفری روشن میشه. حتی ما ببینیم در مسائل تقلید و پیروی از مراجع تقلید، مراجع بزرگوار تقلید یا واجب کردن یا احتیاط واجب دانستن که مقلدین باید از اعلم تقلید کنن. وقتی ابو حنیفه اعتراف به اعلمیت امام صادق علیه السلام داره، وقتی ابن تیمیه با همه اون تعصبی که داره و با همه اون عنادی که نسبت به اهل بیت داره اینجا تسلیم میشه و امام صادق علیه السلام رو به عنوان استاد بزرگان و دانشمندان از اهل سنت معرفی میکنه، آیا اینجا خرد و عقل به ما اجازه میدهد که ما اعلم رو رها کنیم و سراغ دیگران بریم؟ در حال اینجا دیگه در پاسخ این پرسش به عهده منصفان و کسانی که در حال دل می سوزانند برای پیدا کردن حق و حقیقت. جناب دکتر عظیمی، سوال من در این قسمت اینه که معروف و مشهوری هست که ابو حنیفه یا دیگر بزرگان اهل سنت شاگردان امام صادق علیه السلام بودند. یه مقدار مختصر درباره این برای ما پاسخ و توضیحی بفرمایید. سوالات خیلی مهم و اساسی داریم، میخوایم امروز انشاءالله یک نکات بسیار کلیدی و مهم رو در این برنامه مورد بررسی قرار بدیم.
در رابطه با این قضیه من باز به اختصار اشاره میکنم که انشاءالله از اگر سوالات دیگری دارید مطرح بفرمایید که به او بپردازیم. آقای آلوسی وهابی متوفی 1342 هجری و 1924 میلادی از کتاب های زیادی در تقویت مبانی وهابیت نوشته که من جمله از اونها کتاب مختصر تحفه اثنا عشریه هست. ایشون در همون صفحه 55 همین کتاب صراحت داره بر این که میگه هادا ابو حنیفه و خوب من اهل سنه یفتخر و یقول و افتخ لسانن، این ابو حنیفه از اهل سنت هست، افتخار می کند و با زبان گویا می گوید لول سنتان لحلتن نعمان، اگر آن دو سال نبود من ابو حنیفه حلاف شده بودم، یعنی از سنتین لتین جلس فیهما لعخذ العلم عن الامام صادق، این دو سالی که در محضر آقا امام صادق سلام الله علیه که حضرت از مدینه به کوفه هجرت فرموده بودند در اونجا بوده. خب این جالب این هست که ایشون داره میگه لولا سنتان لهلک النعمان، جناب خلیفه دوم هم گفت لولا علی جان لهلک عمر. این یک نکته. نکته بعدی، آقای مزی که از استوانه‌های علمی رجال هست و علمای اهل سنت هر که دارن از مباحث رجالی عمدتاً در کنار سفره مزی نشستن، کتاب تهذیب الکمال ایشون در 35 جلد و اونجا وقتی میاد آقا امام صادق سلام الله علیه رو ترجمه می کند، من جمله از شاگردان آقا امام صادق میگه سفیان ثوری بوده، سفیان ابن عیینه بوده، شعبه بوده، مالک ابن انس بوده، ابو حنیفه بوده، یحیی ابن سعید دتان از شاگردان آقا امام صادق سلام الله علیه بوده. و همچنین حافظ شمس الدین جزری در کتاب اسم المطالب صفحه 55 میگه سبق عندنا ان كلا من الامام مالك و ابي حنيفه صاحب الامام ابو عبد الله جعفر بن محمد حتى قال ابو حنيفه ما رايت افضح منه. اینها هم مالک هم ابو حنیفه محضر امام صادق رو درک کردن و از محضرش استفاده کردن و گفتن ما فضیلتر از امام صادق ندیدیم. جناب النووی باز از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، کتابی داره به نام تهذیب الاسماء و صفات جلد اول صفحه 155، اونجا هم داره بر این که از امام صادق سلام الله علیه شخصیت های برجسته مثل محمد ابن اسحاق، یحیای انصاری، مالک، سفیانین، ابن جرین و شعبه و یحیی ابن فتان، اینها همه روایت کردند و تفقوا علی امامته و جلالته. اینها اتفاق نظر دارند بر پیشوایی آقا امام صادق و جلالت آن حضرت. از ابن تیمیه هم که الان عرض کردیم در منهاج السنه جلد 4 صفحه 126 صراحت داره بر این که مالک ابن انس ابن عیینه، شعبه و ابن جرید و یحیی ابن سعید و دیگر علمای مشاهیر و شخصیت‌های برجسته اهل سنت از آقا امام صادق سلام الله علیه اخذ روایت کردن و افتخار شاگردی آن امام غلام را دارند.
بله، این قسمت از سوالات من اختصاص داره به یه سوالی که درباره همین مسئله مهم تربیت شاگرد هست توسط امام صادق علیه السلام. به طور عموم امام صادق علیه السلام اهتمام داشتند به تربیت شاگردانی برای نشر فرهنگ اسلام و اهل بیت و همچنین حضرت عنایت ویژه‌ای داشتند برای تربیت شاگردانی که به شکل تخصصی در بعضی از علوم اونها انجام وظیفه بکنند و اونها تربیت بشن مخصوص بعضی از قسمت‌های علوم اسلامی. در واقع سؤال من دو قسمت داره: اهتمام و اهمیت دادن و پرداختن امام صادق علیه السلام به تربیت شاگردان به طور عموم برای نشر معارف اسلامی به اهل بیت، و به طور خصوص می‌بینیم در زندگانی امام صادق اینطور گویا دیده میشه که حضرت بسیار اهمیت می‌دادند شاگردانی تربیت کنند هم در علوم مختلف تخصص داشته باشند، به ویژه برای مناظره اینها رو آماده می کردن، یعنی تخصص داشته باشن، متخصص خلاصه مناظره کردن باشن، چه با کسانی که منکر خدا بودن، چه در مباحث ولایت و امامت بلافصل امیر المؤمنان علی علیه السلام. در این زمینه توضیحات شما را هم می شنویم انشاءالله که حالا این سوال هم سوالیه که می طلب وقت زیادی رو بهش بپردازیم، ولی خب در اندازه همین برنامه شما این مطلب رو برامون باز بکنید.
در رابطه با وظیفه تربیت شاگردان، همونطور که حضرت عالی هم در آغاز برنامه اشاره فرمودید، درگیری دودمان بنی العباس و بنی امیه فرصت مناسبی فراهم کرد در این که آقا امام باقر و امام صادق سلام الله علیه دانشگاه بزرگ اهل بیت را در مدینه تأسیس کنند و در این دانشگاه نیروها و شاگردان توانمند و قدری را تربیت کنند که آغاز تأسیس این دانشگاه توسط آقا امام باقر بود و تکمیل این دانشگاه به عهده آقا امام صادق سلام الله علیه بوده و مشهور بر این هست که مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد دوم صفحه 179 میگه تربیت یافتگان مکتب امام صادق سلام الله علیه حدود 4000 شخصیت علمی و فقیه و مجتهد بوده و این اصحاب الحدیث قد جمعوا اسماء الرواة عن من السادات على اختلافهم الاراء و المقالات، اونا که صاحب رأی هن و سخن برای گفتن داشتن فکان و 4000 رجل، اینها 4000 نفر بودند. آقای حسن ابن علی وشاه از اصحاب امام کاظم سلام الله علیه هست، میگه من روزی رفته بودم در کوفه، با این که خب مسجد کوفه یک بخشی از حوزه تربیتی آقا امام صادق سلام الله علیه بوده، میگه ادرکت فی هذا المسجد تسعان شیخ کلون یقول حدثنی جعفر ابن محمد، من در مسجد کوفه 900 نفر از فقها و بزرگان را درک کردم که تمامی اینها افتخار شاگردی امام صادق را داشتند و از امام صادق نقل روایت می کردن. آقایان مثلا در کتاب رجال نجاشی صفحه 40 الامام صادق و المذاهب الاربعه مال آقای اسد حیدر جلد اول صفحه 55. همچنین از علمای اهل سنت آقای یافعی، ایشون کراهت داره بر این که امام صادق سلام الله علیه شاگردان زیادی تربیت کرد که من جمله از شاگردانشون جابر ابن حیان هست، کتابی نوشت مشتمل بر 1000 ورق بوده و 500 رساله در فنون مختلف علوم اسلامی داشته، کتاب مرآت الجنان جلد اول صفحه 238. این نشانگر این هست که آقا امام صادق سلام الله علیه در این زمینه اهتمام زیادی داشتن، در پای درس حضرت شیعه ها می نشستن، اهل سنت بودن، زیدی ها بودن و حتی بعضی از معاندین و مخالفین می آمدن پای درس آقا امام صادق سلام الله علیه می نشستن و استفاده می کردن. اما نکته دیگری که جلدتاری اشاره کردید و من جوانم برای همه بینندگان عزیز ما از عزیزان شیعه اساتید محترم دانشگاه ها که در سراسر جهان عرض ما را می شنوند، دانشجویان ما، طلبه های ما، اساتید حوزه های علمی ما، این نکته ای که مرحوم چشمی رجال نویس بزرگ شیعه مطرح کرده و دیگر بزرگان ما آوردن به این روایت توجه ویژه کنند. ایشون روایتی رو در رجال کشی صفحه 275 شماره 494، سهار الانوار جلد 74 صفحه 407 نقل می کنند بر اینکه آقا امام صادق سلام الله علیه روزی در مسجد مدینه جلوس فرموده بودند، دیدن یک مردی از منطقه شامات آمد. بینندگان عزیز توجه دارن منطقه شامات یک منطقه ضد اهل بیت و مخالف ائمه علیهم السلام بودن، همین منطقه شاماتی که در ایام بنی امیه بالای 70000 منبر امیر المؤمنین سلام الله علیه را اهانت می کردن، لعن می کردن. قرض معاویه و یاران از منطقه شام را یک منطقه ضد اهل بیت تمام عیار تبدیل کرده بود. یک مردی از شام آمد به هوایی که من برم با رئیس مذهب شیعه مناظره بکنم و او را محکوم بکنم، هم در میان شاگردانش، حالا این تعبیر از بنده هست، ابهت او را و علمیت او را زیر سوال ببرم و بعد پیروزی و موفقیت خودم را بیام در میان مردم شام با آبتاب نقل کنم. بگه وقتی آمد این مرد شامی نشست، حضرت فرمود که ما حاجت تعیه الرجل، شما برای چه آمده ای، کاری چیه، فرمایشی داری؟ سرگشت بود که پسر تو الیجد به اونادرکه. امام صادق به مرد شامی برگشت گفت که جبن رسول الله آمدم تا من با تو مناظره کنم، یعنی حلم المبارز می طلبه.
فقال ابو عبدالله علیه السلام فی مازا، در چه موضوعی؟ یعنی امام صادق سلام الله علیه از نظر فن مناظره به ما نشان میده که اگر با کسی میخواد مناظره کنید فنی مناظره نکنید، طرف از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه بپره. اول موضوع مشخص، محدوده مناظره کاملا معین. حضرت فرمود فی مازا، در چه موضوعی میخوای با من صحبت کنی؟ گفت در رابطه با علوم قرآنی میخوام درباره با تو مناظره کنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا حمران دون جردون، حمران ابن اعین برادر زراره هست، این دودمان اعین دودمان خیلی سبرگواری بودن، شخصیت های برجسته‌ای داشتن، یکی از اونها حمران ابن اعین هست. خب حمران برخیز با این مرد شامی به مناظره بپرداز. فقال الرجل انما اريد انت لا حمران، این مرد شامی گفت امام صادق یا ابن رسول الله، میخوام با تو مناظره کنم، نیومدم با شاگردان تو مناظره کنم. بعد امام صادق یک تعبیر زیبایی داره، من تقاضا دارم عزیزان بیننده ما، مخصوصا جوانهای شیعه، طلبه هایی که عرض بنده را میشنون، به این توجه دیده داشته باشن. امام صادق فرمود این غلبت عمران فقط غلبتنی، اگر بر عمران پیروز شدی بدون بر من پیروز شدی. یعنی آقا امام صادق چه نیروی تربیت کرده، چه تدری تربیت کرده، چه شاگردی تربیت کرده که به مرد شامی میگه اگر به حمران غلبه کردی پیروز شدی، یقین بدان گویا بر من پیروز شدی. یعنی امام صادق سلام الله علیه آنچنان خاطر جمع هست از این دست پرورده خودش، میفرماید که من غلب به حمران فقط غلب کنی. مرحوم کسی میگیست اینا با هم دیگر به مناظره برخواستن، گفتگو. مرد شامی میگو عمران جواب میداد، عمران میگو او جواب میداد، تا اینکه دیگه مرد شامی خسته شد. فقال ابو عبدالله کیف رأیت یا شامی، برادر شامی، این رفیق ما آقای عمران را چطور یافتی؟ شما که آمدن با من مناظره کنی تونستی با او پنج دست بند نرم کنی؟ قال رأیته حاضرا، جبن رسول الله عمران را آدم متخصص یافتم، ما سألته عن شیء الا اجابنی، هر چه پرسیدم به من جواب داد، سؤالی من برام نبود که عمران بی پاسخ بگذاره. بعد حضرت رو شد به عمران فرمود که یا عمران سن شامی تو هم سؤال کن. باز در اینجا آقا امام صادق سلام الله علیه یکی دیگر از فرازهای فن مناظره را به ما نشان میده که در مناظره نباید میدان را فقط به حریف داد و هر چی گفت شما دفاع کنید. اگر چنانکه یک سوال یا دو سوال حریف میکنه جواب میدهیم که آل سوم و چهارم مال ماست، اگر او حجمه میکند شبه میکند ما جواب میدهیم، نوبت دیگر حجمه ماست و حمله ماست و سؤال ما هست تا او به دست دو بیفته. عمران شروع کرد از او سؤال کردن، اما ترکه او یکشه، میگه عمران سؤال میکرد این مرد شامی جواب نمیداد، عمران سؤال میکرد این گیر میکرد. آقا امام صادق سلام الله علیه از نحوه مناظره عمران لبخند بر لبهایش می نشد. سقوط مردم میگم زمین خورده سیر نمیشه. این آقای شامی برگشت بود که ارعیت جا ابا عبدالله اناظر و فصل عربیه، خود در علوم قرآنی شکست خود، خود بیاد نرسولا میخوام در علوم ادبیات عرب با تو مناظره کنم. یعنی به این باور بود که در مسائل ادبیات عربی قطعا از امام صادق بالاتره. فلتفت ابو عبدالله علیه السلام فقال یا ابا نسل تغلب ناظره، رو زد به عبان ابن تغلب که متخصص در ادبیات عرب بود، فرمود که عبان با این به مناظره برخیز. این شروع کرد با او به مناظره کردن. در همون لحظات اول نشانه های شکست در مرد شامی آشکار شد. آقا امام صادق سلام الله علیه لبخند زد. قال اريد ان اناظرك في الفقه، این مرد شامی میخواد خلاصه در تمام حوزه ها شاگردان امام صادق سلام الله علیه رو کاملا آزمایش کنه و بسنجه. بگرد نرسول الله هم بر مسائل فقهی با تو مناظره کنم، اگر در اونجا شکست کردم اینجا جبران کنم، اگر دوتا باخت داشتم یک بردی هم دسته داشتم. حضرت اشاره کرد به زراره، زراره برخیز یا زراره فناظره او فما ترک شامی یک شر. دید همون لحظات اول شامی به دست پا افتاد و شکست خورد. بعد این مرد شامی برکت کن جبن رسول الله اناظره که تیلی کلام هم بر مسائل توحید نعاد نبوزد مسائل عقیدتی با تو مناظره کنم. حضرت اشاره کرد یا مؤمن تاب ناظر او، مؤمن تاب یکی از اصحاب جلیل القدر امام صادق هست، فرمود برخیز با او مناظره کن. فصدل الکلام بینهما ثم تکلم مؤمن تاب بکلامه فغلطه فی بین اینها بگومگو زیاد شد تا اینکه مؤمن تاب هم او را ضرب فنی کرد و بر او پیروز شد. بعد این مرد شامی باز خجه نشد، بود یبن رسول الله اريد ان اناظرك فی استطاعه، در رابطه با استطاعت که آیا بندگان در اعمالشون اختیار دارن یا اختیار ندارن. خلاصه در جبر اختیار میخوام صحبت کنیم. حضرت به یکی از اصحابش به نام تیار فرمود برخیز با اون مناظره کن. در همون لحظات اول مناظره مرد شامی کما بود به شکست خورد و بردش کفیت نرسول هم در رابطه با توحید خداشناسی با تو مناظره کنم. حضرت به هشام ابن سالم فرمود برخیز با او مناظره کن. ثم خصمه هشام. بعد این مرد شامی دیگه آخرین توان خود را نگه داشته بود در دست امامت مناظره کنه و شبهه اید نداشت که امام صادق و یارانش را در امامت شکست خواهد داد. بجبن رسول الله اريد ان اتكلم في الامامه فقال هشام ابن حكم كلمه يا ابا الحكم. به هشام ابن حکم از یاران و صحابه امام صادق که در مسئله مناظره ید طولایی دارد و گوی سبقت را از همه ربوده و متخصصترین صحابی آقا امام صادق در فن مناظره هشام ابن حکم هست. هشام برمیخیزد به امر امام فکلمه ما ترسه یرتم ولا یهلی ولا یمر. آنچنان هشام ابن حکم عرصه را بر این مرد شامی تنگ کرد که حتی توان نفس کشیدن و آب دهن گرد کردن را گرد دادن را از این مرد شامی گرفت. تفضیل یاد حج ابو عبدالله وقتی این توانمندی هشام ابن حکم را و این دست پنجه ای که با این نرم کرد و ضرب شست محکمی که به این مرد شامی نشان داد و عرصه را از هر طرف بر مرد شامی تنگ کرد، اما امام صادق خنده ای زد بدت نواززو به طور که دندانهای مبارکش آثار شد. فقال شامی که انک ان اردت ان تخبرنی ان فی شیعتک مثل هؤلاء الرجال. من با تقاضا دارم بینندگان عزیز کسان دقت کنن. مرد شامی برگشت به امام صادق عرض یبن رسول الله تو هدفت این بود که یاران و پروردگانت رو به رخ من بکشی، خواستی با این کارت نشان بدی که نیروهای متخصص و توانمندی تربیت کرده ای. خیلی عجیبه، عربتن تخبرنی انتی شیعتتا مثل ها اولای رجال خاصی نمونه ای از تربیت شدگانت را به رخ من بکشی؟ ساله و بزاره بله ما که در مدینه بیکار ننشستیم اینجا که شما برید شبه تولید کنید، شما برید حجمه کنید، شما برید عقاید ما را زیر سوال ببرید و ما همینطوری دست روی دست بگذاریم و راحت بشینیم. ما هم نیرو تربیت کردیم، متخصص تربیت کردیم. بعد آقای امام صادق سلام الله علیه نسبت مناظره که یارانش کرد دونه دونه مثل یک مربی فوتبال که بعد از هر فوتبالی میاد فیلم فوتبال رو میگذاره، اگر فلان که بعضی از افراد اشکالی داشتن اشکالات که در طرف می کنه یا نقاط قوت رو و تذکر میده اینها رو تقویت کنن، اما امام صادق سلام الله علیه این مناظره کنندگان را اطراف خودشون نشاند و نسبت به تکتک اینها گفت آقای عمران تو خوب آمدی ولی اشکال کارت در کجا بوده، آقای زراره در فلان قسمت اشتباه داشتی بعد از این بگو این رو تکرار نکن. نسبت به تیار، نسبت به افراد دیگر وقتی رسید که به هشام ابن حکم شروع کرد نسبت به هشام خیلی مفصل سخن گفتن و از من از هشام ابن حکم تجلیل کرد و در بعضی از روایت داره که هشام من دوست دارم همانند تو در میدان مناظره با اینها قیام کنه و با اینها به مناظره برخیزد. مبتدان آقای هشام ابن حکم برو با اینها مناظره کن و توانمنده خودت را نشان بده و از ما اهل بیت دفاع کن و کان النصر من ورائج و بدان حمایت های معنوی ما و امداد های غیبی ما همواره بالای سر تو هست.
بله.
سر به شامی که آمده بود جالب اینجاست با امام صادق و یارانش مناظره کنه و خبر پیروزی اش را به شام برگرداند، به التماس افتاد از آقا امام صادق تقاضا کرد که ابن رسول الله میشه من هم افتخار شاگردی شما را داشته باشم و در صف تلامیز و تربیت یافتگان شما در بیام؟ آقا امام صادق سلام الله علیه به هشام ابن حکم دستور داد که تربیت این برادر شامی را تو به عهده بگیر. این در حقیقت من این روی مدارید تفصیل عرض کردم برای دیدن حیف از من بعضی از نکاتی که در اینجا آمده نگم، من نتیجه گیری کنم از همه عزیزان شیعه در هر کجای دنیا عرض ما را میشنون در داخل ایران خارج ایران تلاش کنن در هر رشته میخوان وارد بشن در یک رشته متخصص بشن، نخوان که در 20 تا 30 تا رشته بیان از هر رشته یک بخشی را فرا بگیرن در همه رشته ها ناقص عمل کنن، یک موضوع را بگیرن و برن و در اون موضوع متخصص و حاضر و وارد و بتوانن در مناظره در اون موضوع طرفراز و سربلند در مناظرات بیرون بیان.
بله تشکر، خیلی مبسوط و مشروع فرمودید و لازم هم بود این قسمت رو توضیح بفرمایید. میخواستم درباره مناظرات امام صادق با بزرگان اهل سنت سوال کنم که باز بحث طول میکشه و ظاهرن باید بپردازیم در یک وقت دیگری درباره این مطلب. آخرین پرسش رو در این قسمت من میپرسم، عزیزان بیننده همیشه و در طول هفته معمولا ما تماس های متعددی داریم و خلاصه باید یه جورای پاسخگوی این گله های دوستان باشیم که وقت پرسش و پاسخ به ما کم اختصاص پیدا میکنه. ببینید که مطالب اینطور به یک سمت و سوی میره که میبینیم توضیح نیاز داره بیشتر درباره ای داده بشه، مطالب اساسی هست، وقتمون خیلی فشرده است و مطالبی که باید گفته بشه فراوان. لذا حالا آخرین سوال رو من میکنم درباره مناظرات امام صادق علیه السلام با بزرگان اهل سنت، این رو به شما وعده میدیم که در یک فرصت دیگه به اون بپردازیم به شکل مستقل و مبسوط و مشروع. الان من دلم میخواست حتی این صحبت هایی که بین اون فرد شامی و شاگردان امام صادق علیه السلام شده، ما بدونیم چه مطالبی گفته شده، چه سوال و جوابهایی بوده، مطالبی که اون فرد شامی با هشام بن حکم داشته که خصوصا در مبحث ولایت و امامت بوده، اینها رو بدونیم جز جز. همه مطالبی اساسی و مهم هست، ولی چه کنیم که خلاصه وقتمون کوتاه. مناظرات خود امام صادق علیه السلام رو خیلی شنیدنی و خواندنی است با بزرگان اهل سنت، انشاءالله میتونه در یک فرصتی که حق مطلب هم ادا بشه، چون این روزها خیلی در سایدها، در گفتگوها، بگومگوهایی شده و مانرهایی میگن روی برخی از روایات یا برخی از شبهاتی که ایجاد کردن. گفتم که امام صادق علیه السلام در مدح خلفا یا در مدح حکامی که بعد از پیامبر اسلام بر مسند حکومت نشستند، در مدح اونها مطالبی بیان داشتن و خیلی روی این نکته مانور میدن. خصوصا گفته شده که امام صادق علیه السلام مثلا در مدح جناب آقای ابوبکر فراوان سخن گفتن. ما میخواییم چند چون این مطلب رو، صحت و سقم این داستان رو به شکل اختصار از جناب آقای دکتر قزوینی بپرسیم، بشنویم و بعدم شما کم کم دارید آماده میشید که سوال خودتون رو بیایید و در برنامه مطرح کنید. جناب قزوینی بفرمایید.
خواهشون در رابطه با روایاتی که از امام صادق سلام الله علیه در کتب اهل سنت آمده، امام صادق نسبت به خلفا مطالبی داشتند، اینها خوب این قضیه یه مقدار به طول می انجامد. خود زهدی روایات متعددی آورده، جناب مزی مطالب متعددی رو ایشون نقل می کنه و ابن حجر همینطور. ولی فقط یک نقطه را در اینجا به خدمت بینندگان عزیز برسانم، اگر روایتی در کتب اهل سنت از امام صادق سلام الله علیه در فضائل خلفا آمده، این به درد ما نمی خورد. یک تعبیری دارد آبای ابن حزم اندلسی، تعبیر خیلی زیبایی از نظر فن مناظره، یک امر مسلم در میان عقلا هست، یکی لا معنا به احتجاجنا علیهم به روایاتنا فهم لا یصدقونها. اگر ما میخوام با شیعه مناظره کنیم، معنا نداره ما روایات کتابهای خودمون رو به روخ شیعه بکشیم، بگیم مثلا در فلان کتاب ما مثلا بر ضد شما علیه شما چه آمده، فهم لا یصدقونها، شیعه روایات ما را قبول ندارد. ولا معنا به احتجاجهم علینا به روایاتهم، و معنا هم نداره شیعه بیاد از کتابهای خودشون علیه ما احتجاج کنه، بیاد از کتاب کافی تحت بهار الانوار روایت بیاره بر ضد ما. فنحن لا مصدقها، ما روایات کتب شیعه رو قبول نداریم. ولذا ایشون میگه از نظر فن مناظره اگر ما بخواهیم علیه شیعه استفاده کنیم، ما باید از کتابهای خودشون بر ضد شیعه، یا اونها بخوام استفاده کنن از کتابهای ما بر ضد ما. این مقتضای فن مناظره هست. ولی زمان روایاتی که آقای زهبی، آقای ابن حجر عسقلانی، آقای مزی و دیگران به صورت تلهی و بدون سند یا با سندهای ضعیف و جعلی آوردن که امام صادق سلام الله علیه از خلفا تنقید میکرده، تعریف میکرده و اینها را به عنوان خلیفه حق معرفی میکرده و منکر خلافت خودشون بوده، خب اینها به درد کار ما نمیخوره. نقطه ای که آقایان اهل سنت به ویژه وهابی ها همونطور که حضرت صادق اشاره کردید زیاد به او اشاره میکنن، روایتی در یکی از کتابهای شیعه یعنی کشف الغمه مرحوم اردلی جلد دوم صفحه 374 آمده که آقا امام صادق سلام الله علیه در اونجا فرمودن بر این که قد ولدنی ابوبکر مرتین، ابوبکر دو مرتبه و دو جهت حق پدری به گردن من دارد، هم از طرف مادر
و هم از طرف پدر، چون پدر آبا امام صادق سلام الله علیه آبا امام باقر سلام الله علیه هست، مادر امام باقر ام فروه هست، دختر فاطمه ابن محمد ابن ابی بکر و همچنین مادر اون حضرت اسماء هست، دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر هست. یعنی دیگر از دو طرف نسب امام صادق سلام الله علیه به ابو بکر میرسه و دیگر بعضی از افراد هم میگم بعد آقا امام صادق سلام الله علیه داشت به این که نسبت به ابو بکر میرسد به این افتخار میکرد. تنها کتابی که از شیعه ها این روایت رو نقل کرده جناب اردلی در کشف الامه هست. ولی عزیزان اهل سنت توجه داشته باشن مرحوم اردلی اولا این روایت را از یکی از علمای بزرگ اهل سنت نقل میکنه، از شیعه نقل نمیکنه، از حافظ عبدالعزیز جنابزی نقل کرده. عبدالعزیز جنابزی از علمای بزرگ اهل سنت هست و حنفی مذهب بوده و متوفای 611 هجری هست. آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 22 صفحه 31 از این تعبیر می کند الامام العالم المحدث الحافظ امثال اینها. پس مدرس آقای اردلی در کشف الامه یکی از علمای اهل سنته، باز به درد ما نمیخوره. مضافاً روایت مرسله. شما ببینید آقای اردلی که از ایشون داره نقل روایت میکند، حافظ عبدالعزیز جنابزی متوفای 611 هجریه، امام صادق سلام الله علیه در سال 138 از دنیا رفتن و شهید شدن و فاصله میان 138 تا 611 نزدیک 400 خورده ایستاده و حافظ عبدالعزیز جنابزی واسطه خودش رو با این قضیه نقل نمی کنه. و ما ببینیم این واسطه ها کیا هستن و بررسی کنیم ببینیم اگر واسطه ها صحیح بود، صحیح بود، بعد برای شما کنم نسبت به این قضیه ما بخوام تصمیم بگیریم. و جالب این هست که در بعضی از موارد ما میبینیم که از آقا امام صادق سلام الله علیه نقل میکنم که امام صادق فرمودن من از ابوبکر جدم شفاعتی را طلب میکنم همانند آن که بیشتر از آن که از جدم علی شفاعت طلب میکنم. خیلی جالبه، میگه ما ارجو من شفاعت علی شیئا الا و انا ارجو من شفاعت ابوبکر مثله. که همونطوری که از جدم علی انتظار شفاعت دارم، از جدم ابوبکر هم انتظار شفاعت دارم. خب آقا این رو برای شما کنم که بزان اهل سنت این قضیه را ذهبی و همچنین ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد ششم صفحه 259 داره و مزدی هم در صحیح امام صادق آورده. در اینجا عزیزان دقت بکنن بر این که اولا آنسی که مطرح در اینجا شفاعت کبرا مال آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و این که آقا امام صادق سلام الله علیه در اینجا میاد میگه نمیدنم از علی من امید شفاعت دارم همچنین از ابو بکر، در روایات متعدد دیگر ما داریم که امام صادق سلام الله علیه دارد در این که ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب و ایلی من ولادتی من، آن که من امام صادق به اون افتخار می کنم ولایت و امامت جدم علی، نه به خاطر این که من فرزند علی هستم. خیلی ها هستن فرزند علی بودن همانند فرزندان حضرت نوح بابدان نشستن راهه پدر را گم کردن، امیر امام صادق می فرماید ولایتی لعلی ابن عبی طالب احد بودی من ولادتی من لان ولایتی لهو فرضم و ولادتی منه فضل، برای اینکه ولایت علی امامت علی برای من واجبه، ولی اینکه من نسل پیغمبر هستم یک فضیلتیه، فضیلت در برابر واجب نمیتواند مقابله کنه. و آنچه که مسلم هست در اینجا اینکه آقا امام صادق سلام الله علیه این تلو سخنش با سخنهای دیگرش کاملا منافات داره و اضافه عزیزان بیننده توجه داشته باشن، آقا امام صادق سلام الله علیه در یک محیطی زندگی می کردن که در دوران بنی امیه و که در دوران بنی العباس که اینها دنبال فرصتی بودن که از امام صادق سلام الله علیه نقطه ضعفی بگیرن، هم زمینه شهادت امام صادق و زمینه شهادت صحابه را هم بکنن فراهم کنن و اینها در نهایت تفیجه به ترمی بودن. روایتی که بزرگان ما آوردن مثل کافی در جلد هشتم صفحه 189
بله.
از فرقه از امام صادق سؤال می کنی که ابن رسول الله شما چرا نسبت به مثلا ابوبکر و عمر خوب خیلی واضح و روشن نمیگید که اینها مثلا قاصد حق جدتون امیر المؤمنین سلام الله علیه بودن حق مسجد را چرا ادا نمی کنید؟ حضرت می فرماید که زردوکم علا دم عثمان تمامی سنه، اینها 80 سال شما را به اتهام خون عثمان نابودتون کردن، زدن، گشتن، زندان انداختن و حال آنکه می دانستن که شیعه و امیر المؤمنین در قتل عثمان دخالتی نداشتن. اگر چنان ما در باره ابوبکر و عمر بخواهیم سخنی بگوییم یا شما شیعان مصدری به زبان بیاورید، لکانت دماؤکم احل اندهم من دماء سنانیر، این دودمان بنی امیه خون شما را راحت تر از خون گربه به زمین میریزن. یعنی اگر شما بخواهید یک جمله ای علیه ابوبکر و عمر مطرح کنید یا نسبت به قتل خلافت سخن بگویید، شما را راحت تر از گربه ها می کشن و خونتون را از بین می برن. آقایان می تونن در این زمینه تقریب المعارض ابو صلاح علوی صفحه 253، بهار مجلسی جلد 3 صفحه 388، کافی جلد 8 صفحه 189 نشان می دهد که ائمه علیهم السلام در دوران بنی امیه و همچنین در دوران بنی العباس در نهایت فشار و اختلاف و در طبیعه بودن. حالا انشاءالله در فرصت پیش بیاد در رابطه با موقعیت آقا امام صادق نسبت به خلفا، موقعیت آقا امام صادق و موضع‌گیری حضرت نسبت به حاکمان در یک جلسه خاصی صحبت کنیم. اونجا من عبارت هایی که خود امام قرطبی و آلوسی و دیگران دارند که در بودنان بنی امیه در دوران بنی امیه و بنی العباس شیعیان و ائمه شیعه هر آنچه که توانستن ظلم کردن، خون اینها را به زمین ریختن و جنایت کردن، اینها را بین در دیوار قرار دادن، اینها را در زندان ها و چاهسیان ها انداختن، حتی به طوری که اگر یکی از شیعیان از دنیا می رفت جنازت بیرون نمی آوردن، در زندان قرار می دادن، بوی این جنازه جندیده می شد و دیگر زندانیان را آلوده می کرد، یکی پس از دیگری جان می سپردن. اینها از نگاه انشاءالله در یک فرصت مناسب باید خود و ویلایی به او بپردازیم.
بله، تشکر، سپاس، مطالب بسیار دقیق و ارزنده و قابل توجه. ببینید عزیزان، تقاضا می کنم که خودتون قضاوت کنید، یعنی کسایی که به هر حال به نوعی با دید نقادانه فرمایشات جناب غزالی رو نگاه میکنن و این برنامه رو تماشا میکنن، من یک خلاصه ای در عرض شاید چند ثانیه میخوام تلفن های شما رو بگیرم. فردی به نام حافظ عبدالعزیز جنابزی روایتی نقل میکنه در سال 611 هجری قمری، بعد فاصلش با امام صادق علیه السلام 463 ساله. نقل نمیکنه که از چه کسانی نقل کرده، یعنی سلسله سند این حدیث مشخص نیست، اونم در مدت زمان بیش از 4 قرن، حتی بیش از 4.5 قرن، 463 سال فاصله است. آقای جنابزی از امام صادقی که 463 سال قبل از دار دنیا رفتن مطلبی نقل میکنن و سند مطلب رو که از چه کسانی این حدیث رو نقل میکنن بیان نمیکنن. در هزاران هزار سایت و کتاب مانور داده میشه روی این حدیث و روایت که مشخص نیست سندش، بعد هزاران هزار روایت و فضیلتی که سندهای اون کاملا مشخص هست در کمال اتقان و دقت و قطعیت هست رها میشه و درباره امیر مومنان علی علیه السلام حقانیتش، فضائلش و فرزندان امیر مومنان و اهل بیت که حتی غیر مسلمانان و مسیحیان تسلیم عظمت شخصیت اون بزرگواران شدند سکوت میکنند و دنبال این هستند ببینند یک حدیث نیمچه ضعیفی یه جای پیدا بکنند و اون رو علم کنند. در حال باز قضاوت با شما عزیزان. مانند همیشه از شما تقاضا میکنم سوال خودتون رو خیلی خلاصه مطرح کنید، گیرنده‌های خودتون رو صداش رو ببندید وقتی صدای بنده رو میشنوید از پشت گوشی تلفن خودتون که انعکاس صوت صورت نگیره و راحت تر بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، بدون واسطه با شما صحبت بکنیم، چیزی قبلا گوشی رو برنمی داره که وصل بکنه. به محض اینکه سلام بنده رو شنیدید فرمایشتون رو بفرمایید، پیرامون موضوع باشه تا بیشتر بتونیم استفاده کنیم. خلاصه و مختصر من تشکر میکنم از این همراهی شما بزرگوارم. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام سلام علیکم.
سلام علیکم.
در دوران حضرت علی بله بله ایران جزء قلمرو حکومت امیرالمومنین بود. بله
اونم خوب خواست که ما را حضرت علی انتخاب میکردن یا نه یه درباره که کمی توضیح برای ما بدید خیلی ممنون میشم.
بله تشکر. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله. تشکر. بفرمایید.
من تشکر کنم از این برنامه یه سی باقت حالا بدونت آقا. من از اصفهان مطاهم بدون میشم. مستم به حضور روی که میخواستم یه سوالی بکنم که آقای قزوینی و دوست قزوینی در مورد سوره تحریم. اینه من اون تحریم اصلا سوال کردم. من تو هم بانده هم میخواستم در مورد این تفسیر که نبیسته در این آیه که نفیسه در تفسیر وارد است که روزی هفته با اجازه از رسول خدا به خانه پدرک عمر رفت و پیغمبر با ماریه در حجره خلوت کردن. بعد این حفظه اومده و با آیه
این نوشته را از کجا میخونه؟ شما این نوشته
مثلا بودن خرابتون کردن
این نوشته را شما از کجا
میخونه؟ من میخواستم در مورد این تفسیر که در این قرآن در این سوره اومده اینه برای من جواب کامل از آقای دو تا
شما این
سوره تحریم و این تفسیر این مسئله
چیه؟ شما این نوشته ای که خوندید الان این مطلبی که خوندید از کجا خوندید؟
این در این قرآنه و مترجمه شم الهی بهدی الهی قمشه این قرآنه ترجمه شم
از ترجمه آیه الهی قمشه خوندید.
بله
تشکر از شما. تشکر از شما.
میخوام که بپرسم برادر.
نه ممنون، مشخص شد، سوال مشخص شد.
بله بله
ممنون، خدا نگهدارت.
تشکر میکنم که برنامه خیلی خوب و زیباد و خدا ان شاء الله عمر سلامتی به شما و به آقای دکتر غزنوی بده که از اسلام و حریم اهل بیت دفاع میکنید.
ممنون، تشکر از
شما. خدا حافظ شما.
خدا حفظتون کنه. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت سلام آقای دکتر غزنوی. برادری یه زمان خطیه گذشته گذاشتن که تماس گرفتن، گفتن مگه پیامبر اکرم علم غیب نداشت که اسامی این کسا رو بیاره. ما میگیم که بله، این پیامبر اکرم دارای علم غیب بود.
بله
بله
بله، بفرمید. میشنویم. بله بفرمید.
بله، به ازدالله ایشون دارای علم غیب بودن و به خاطر دونستن همین علم غیب بود که اسامی اینا رو نگفتن، چون میدونستن اگه اسامی اینا رو دیدن اسلام کاملا به خطر میفته. از بنابراین ایشون با این علم غیبی که دستن مثل من شما و ماها نبودن که بیان امروز فقط ببینن، ایشون تا آخر قیامت اسلام رو میدیدن برابر همین البته بشن نایمدن اینا رو بگن که اسلام زر بره جنگ بیفته.
بله نکته جالبی بود.
دوباره بشه داخلی جنگ.
بله تشکر، نکته جالبی بود. ممنون از شما. مطلب دیگه هم داری؟
بله
ممنون، نکته جالبی فرمودید. مطلب دیگه هم دارید؟
بگن اگر ایشون میدیدن که تا قیامت بلاخره اگر از این باقی بمونه هر چند کده موقع بلاخره از نفس پاکشی که میاد این کده رو اصلاح کنه.
درست
بود، ببخشید.
ممنون، تشکر از شما، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و علینا و علی السامعین. هذا هو هدایتی که به آقای دکتر غزنوی. سلام علیکم و اون سلام علیکم و رحمت الله. هرچی که شما میدونید ما در کشوری هستیم زندگی میکنیم، در هر جا رو میایم در آمریکا زندگی میکنم که مسیحی هستم و رفیقان مسیحی دارم که من سوال میکنم که حضرت ابراهیم علیه السلام بودها رو شکستن و دمر خدا هم دمر الله یک خدای یک خدای بزرگتری ساختن به نام کعبه و شما میتونین در مقابل اون شکسته میکنین. پس من یک سوال یک جواب منطقی بدرسی داشته باشید برای اون اگه اگر آقای تزگیری بدهن.
بله
بله
بله بفرمایید.
من دارم اگه نفسی سوالی از دارم
شکسته. بله متوجهم، سوال واضحه، بفرمایید. بله سوال بعدیتون.
سال داری کسی سرداده حقیقت بجی داره که حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی اصلیت از من ایرانی هستند، یعنی آیا آنها در اصل ایرانی بودن و در سرداده این صحت داره این اصلاف این حوان سرداده این سرداده دارن.
ممنون از شما.
در سال آخر نظر میکنیم خیلی شخصی کسی بیدن که آقای غزنوی اگر کسی بیدن که عوض کردن نام خانوادگی، عوض کردن نام خانوادگی آیا قصد سلیرحن حکم قصد سلیرحن هست یا نیست؟ سلام یا بسه میدونم.
بله تشکر از شما، خدا نگه دار.
خدا
حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته باشید.
سلامت باشید، بفرمایید جناب.
خدمت دکتر غزنوی و بینندگان شبکه سلام هم سلام عرض میکنم. عرضم به خدمتتون که من یه سوالی داشتم در مورد اینکه چرا به امام صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه یا بنیانگذار مذهب شیعه میگن. چون من بعضی موقع این سایت رو نگاه میکنم، بعضی جاها هستش که میگن شیعه اصلا قطع شده از اون اصلش و اصلا بنیانگذارش امام صادق علیه السلامه. شما چجوری میگید که ما به پیغمبر و زمان پیغمبر متصل هستیم؟
بذاری یه توضیح بدید که اصلا چرا واقعا ما این حرف رو میزنیم، آیا سوء استفاده نمیشه از این عنوانی که ما به کار میبریم میگیم بنیانگذار مذهب شیعه؟ چون ما معتقد هستیم که شیعه در زمان پیامبر هم وجود داشته و اصل و اساس شیعه در خود زمان خود پیغمبر اکرم بوده. این یه سوال. و سوال دیگه هم درباره احتجاج ما در قبال اهل سنتی که چرا مثلا اهل سنت در باره خلافت امیرالمومنین السلام به خیلی چیزا استناد میکنن، از جمله به نهج البلاغه مثلا استناد میکنن، ولی روایت دیگری ما رو قبول ندارن. اون روایت که خودشون دلشون میخواد احتجاج میکنن، ولی وقتی ما میریم سراغ اهل سنت حتما باید به صحیح مسلم و صحیح بخاری و اینها رجوع کنیم. چرا ما نباید در مقابله با اینها احتجاج کنیم به اصول کافی، به روایت هایی که خودمون داریم؟ حتی عقلانی اینه که از روایت خودشون اینها رو محکوم کنیم و اثبات حق کنیم، ولی اینها چون به روایت ما رجوع میکنن و بعضی از اینها رو حق میدونن، عقلانی اینه که روایت دیگر ما هم حق بدونن، یعنی مجموعی به روایت ما نگاه کنن. اگر دوست کنن دوسته قضیانی به این سوال منم پاسخ بدن تشکر میکنم.
بله تشکر از شما، خدا نگه. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
بله بفرمایید.
سلام شما بابا.
سلامت باشید. ممنون از شما.
خیلی ممنون. خدمت آقای قزمی سلام خیلی زیاد دارم. خدمت شما زنگ می‌زنم.
بله.
می‌خواستم که اولا تشکر کنم برای برنامه خیلی خوبتون. برنامه‌تون خیلی عالیه. خیلی خیلی خوبه. ما الان یک سال و نیم که استفاده کنیم. خیلی استفاده بردیم از برنامه‌تون. بعد از موضوع انورتون که یک سوالی هم از آقای قزمی داشتم. من اینجا الان از موقعی که برنامه‌تون رو نگاه می‌کنم، اینجا بچه های اهل سنت هستم، من بایشون صحبت کردم، خیلی کمک کردین برنامه های شما تو صحبت کردم توی به قول یارو گفتنی مناظره با اینها. بعد دیگه حالا هم دیگه ما رو میبینن زیاد سوال نمی کنن، فقط سوالی که میپرسم روی مخه. چرا شما چرا روی مخ نماز کنیم؟ ما روی حدیثی که از آیشه بود که پیامبر گفته پیامبر هر موقع نماز میخوام پیشونیشو صورتش خاکی میشد، اینو بهشون میگیم، ولی اینو دلیل محکمی نمیدونن.
بله
مخواستم ببینم اگه دلیل محکمتری هست ما بگن شما با اینها اگه صحبت کردیم بهشون بگیم.
تشکر، ممنون از تماس شما.
خیلی تشکر، خیلی سلامتون، خیلی استفاده میبریم. خدا خیرتون بده. خدا انشالله هست از خدا میخوام بهتون بده انشالله روز قیامت دیگه هر جوری که خدا صلاح میدونه خدا شاهده به شما پاداش بده. ما اینجا خیلی استفاده میبریم. ما دوستان، من خودم 28 سال سنم، خانومم همینجور 24 سالشه، همه استفاده میکنیم. تو خانوادهمون داداش کوچیکام همه نگاه میکنن از برنامه‌تون، کلی استفاده میبریم از
برنامه‌تون. ممنون ممنون ممنون، تشکر. ما خوشحالیم که
برنامه‌تون خلاصه نگاه هر روز مثلا مشارکتی دیگه رو نگاه میکنیم، فقط تلویزیون ایران رو نگاه میکنیم، فقط برنامه شما.
تشکر، ممنون. ما خوشحالیم جوانان و جوانانی مانند شما بیننده برنامه های ما هستن. خدا به شما خیر بده و اجر بده. از شما التماس سوال داره. خیر
باشه،
خدا حافظ. ما باشیم، خدا نگهدار. سوال بعضی ما شش تا تماس داشتیم، ولی چون سوالای خیلی مهمی مطرح شد که هر کدوم از اینها جوابای مفصلی رو میطلبه، من فکر میکنم وقت زیادی باقی نمونه اگر اینها رو بخوایم به پاسخش بپردازیم. اگر وقت باقی مون دوباره تماسهایی رو از عزیزان خواهیم گرفت. جناب غزنی بفرمایید. اولین تماس این بود، این برادرم و دوستمون چندین بارم تماس گرفتن که آیات دهم تا 21 سوره نور ظاهرن گفتن، من یادم رفت یادداشت کنم چه سوره، ولی سوره نور ظاهرن. و همچنین سوالات دیگه که داشتن رابطه حضرت زهرا و عایشه و مطالبی که مطرح شد
در رابطه با صحبتهایی که عزیزان داشتن نسبت به آیه 10 تا 20 سوره نور که قضایای عشق را مطرح کرد خدای عالم، بهتانی که بعضی از صحابه به عایشه زدن، بحث فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع بوده،
و قضایات خیلی مفصل و طولانی هست. این رو انشاءالله اگر هر روزی رو حضرت والی معین می کنید قبلا تو این قضیه بحث بشه و موضع شیعه در این زمینه مطرح بشه. من به خودم حدود 25 ماه شعبان بود، یک دفعه قبل از ماه رمضان با جناب شیخ احمد غامدی رئیس هیئت امر به معروف و نهی از منکر استان مکه دیدار داشتم. ایشون اصرار داشت که بر شما شیعه ها نسبت به عایشه میکنید، نسبت های ناروا میزنید. گفتم این رو شما ببینید، فقهای شیعه و علمای شیعه از روز ازل تا الان معتقد هستند جزء ضرورت مذهب شیعه هست که زنان پیغمبر را از هر گونه اتهام به فساد اخلاقی ما مبرا میدانیم. این بزرگان و از ائمه شما مثل البانی هست که روی سایتش نوشته که زنان پیغمبر را میشود نسبت فحشا داد. در این زمین این عزیزمون اشاره کردن بگه قضایه امزار خیلی مفصل هست، حتی در خود صحیح بخاری اشاره دارد بر اینکه پیغمبر اکرم با عایشه و با عایشه که واقعا هم به خبرهای هست هم به اتفاق بدی افتاده ارتباط آنچنانی هست. من در جریان بگذارو قضیه خیلی مفصل بنده اگر الان بخوام وارد شم حتی اقل بشید این ساعت که هل دیگه حق مطلب ادا بشه. این آیات که عزیزمون آبوتن در این زمینه هست. در رابطه با رابطه حضرت زهرا و عایشه، خب حالا که رابطه بوده یا غیره ما خیلی زیاد نباید به اون شکل وارد این مسئله بشیم و صلاح من هم نیست. و ولی خوب این هست در بعضی از برای شما از کنم کتاب هایی که خود اهل سنت نوشتن بر این که عایشه در شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اظهار خوشحالی کرد. به ما مربوط نیست. این ابن عبد الحدید معتزلی سنی که در اول تا آخر کتابش دفاع از ابوبکر عمر و عثمان و حتی معاویه را شعار خودش قرار داده، ایشون در جلد 9 صفحه 198 تعبیرشون این هست که وقتی فاطمه از دنیا رفت تمام زنان پیغمبر آمدن خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه و برای تسلیت گفتن غیر از عایشه نیامد و ما هیچ دلیلی هم نداریم که عایشه آمده باشد. و ایشون میگه و از هر از ملل استبشار یا بعضی از مطالبی دارد که دلیل نشانگر خوشحالی عایشه از شهادت فاطمه زهرا و رحلت صدیقه طاهره است. این رو بنده نمیگم، ابن عبدالحدید در جلد 9 صفحه 198 داره. در رابطه با بهائیان عزیزمون صحبت کردن، حالا من نمیدانم اگر سیاست شبکه سلام اقتضا می کند در رابطه با بهائیان، اما همونطوری که نسبت به وهابی ها تلاشمون این هست که نهایت ادب را رعایت کنیم، اگر صلاح باشد یکی دو جلسه هم در رابطه با بهائیان صحبت می کنیم، پیدایش بهائیان و سخنان بزرگان و بهائیان، آن که در کتاب های معتبر اینها مثل بیان، مثل ایقام، مثل عدد و غیره جناب مرزا حسین علی بهاءالله دارد، یا برای شما کنم خود علی محمد باب دارد، یا برای شما کنم افندی و دیگران دارند کتاب هاشون در اختیار ما هست، عبارت های اینها دارند و معتقد هستیم که اینها یک مذهب ساخته پرداخته استعمار بوده و خود سران بهایی ها به کمک استعمار روی کار آمدن و در اولین بار وقتی دولت برای شمس ناصرالدین شاه خواست بهاءالله اعدام کنه در تهران به سفارت انگلستان پناهنده شد، از اونجا به بغداد. حالا اینها یک مباحثی است که اگر صلاح باشد ما مفصل درباره اون صحبت خواهیم کرد. اینکه ایران قلمروی اسلام بوده در زمان حضرت امیر قطعاً بوده، حاکمان و امیر المؤمنین صلاح شخصاً معین می کرده، در اون یک شک شبهی نیست غیر از معاویه که سرپیچی کرد از دستور امیر المؤمنین سلام الله علیه در تمام نقاط حکومت اسلامی تا سخن امیر المؤمنین دستور امیر المؤمنین فصل الخطاب بوده، عزم میکرد، نصب میکرد و امثال اینها. در رابطه با سوره تحریم که عزیزمون اشاره کردن که خدای عالم خطاب میکند به نبی مکرم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک، که یا پیغمبر چرا تو به خاطر رضایت همسرت مواردی را بر خود حرام میکنی؟ اولا این توضیح که عزیزمون دادن، الان من ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای در اختیارم نیست، ولی من به بینندگان عزیز توصیه میکنم در ضمن این که ما جناب الهی قمشه‌ای را مرد بزرگوار، مخلص، عالم، توانمند میدانیم، ولی ترجمهشون ترجمه خیلی سلیسی نیست و این ترجمه را خیلی به سرعت نوشته، در خیلی از جاها ترجمه احتیاج به ترجمه دارد. بنده توصیه می کنم عزیزان را اگر میخوام ترجمه سلیس، روان، گویا داشته باشن مطالعه کنن، ترجمه حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی را تهیه کنن. از هر جهت این ترجمه بی اشکال هست، روان هست، سلیس هست، گویا هست. و اضافه تدیگه لمت و حرم ما احل الله لک، یا پیغمبر چرا حرام میکنی آن چرا که خدا بر تو حلال کرده، مراد این نیست خدای پیغمبر اکرم به عنوان تشریع حلال خدا را حرام یا حرام خدا را حلال کنه. نه، نبی مکرم به خاطر بعضی از مسائل خانوادگی برای که زندگیش از هم پاشیده نشه، مشکلاتی بعضی از همسرانشون ایجاد نکنن، دفنی خوردن با قسم یک امری را بر خودشون حرام کردن. همونطور که ماها هم برای شما سلام قسم میخوریم، مثلا نوشابه نخوریم، و با این قسم خوردن نوشابهی که بر ما جایز بود و حلال بود میشه حرام. این تشریع در دین نیست. اصلا خدای عالم در آیه بعدی جواب این رو داده، این عزیزمون وقتی لمت و حرمه را میخوانن آیه بعد رو هم بخوانن، قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم والله مولاکم و هو العلیم الحکیم. خداوند راه گشودن سوگندهایتان را روشن ساخته، یعنی همین تحلت ایمانکم نشان میده اونجا تحریم، تحریم تشریعی نیست، یعنی حلال خدا را پیغمبر مستدیر بالله حرام کرده باشه.
بله.
و این عزیزمون که صحبت کردن نفر چهارم که در کشور آمریکا هستن، مسیحی هستن، حضرت ابراهیم بود خارا شکست کعبر است، شما به کعبه سجده می کنید. عزیزمون هیت مسلمانی به کعبه سجده نمی کند، کعبه را سجده کردن حرام، شرک، اصلا ارتداد می آورد. ما رو به کعبه می ایستیم، خدا را عبادت می کنیم و روی خاک یا مهر هم می رویم برای خدا سجده می کنیم. اگر شما ذکر سجده را دقت کنید، ما در سجده می گویم سبحان ربی الاعلا و بحمده، یا می گویم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نمیگیم سبحان بیت الله الحرام یا سبحان المهر، نمیگیم ما بر مهر سجده می کنیم برای الله، یعنی سجده مهر یا زمین یا قبله جهل نشانگر توجه و یک بارتگی مسلمانان هست در عبادت. و عزیز ما سوال کردن که چرا امام صادق را رئیس مذهب شیعه میگویند. خب مشخص هست بعد از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دودمان بنی امیه آمدن، آنسلان عرصه را بر شیعه تنگ کردن، حتی به طوری که ابن عبدالحدید داره که شیعه ها آرزو می کردن به اینها کافر بگن، به اینها مرتد بگن، ولی به اینها شیعه نگن. کار به جایی رسیده بود که دودمان بنی امیه تصور داده بودن اگر یک نوزادی اسمش علی گذاشتن او را به دست برسانن. کانت بنی امیه اذا تمعو به مولود اسمه علی قتلوه، میشنیدن اگر یک نوزاد اسمش علی هست او را میکشتن. امروز زهابی در سیر اعلام و نبلا جلد پنجم صفحه 30، مزی در تهذیب الکمال جلد 23 صفحه 429 داره، زمخشری در ربیع الابرار داره جلد دوم صفحه 186 میگه کان فی ایام بنی امیه اکثر من 70,000 منبر یلعن علیها علی ابن ابی طالب بما صلح معاویه. در دوران بنی امیه در بالای 70,000 منبر آقا امیر المؤمنین رو لعن میکردن و چت میکردن به خاطر سنت سیئه‌ای که معاویه گذاشته بود. خب در همسی قضایی اصلا نام امیر المؤمنین سلام الله علیه از لیست خلفا حذف شد. شما ببینید آقای بخاری محمد ابن اسماعیل صاحب صحیح در تاریخ صغیر از جلد اول صفحه 97 و صفحه 119 نام خلفا رو وقتی میاره میگه خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمان، خلیفه چهارم معاویه بن ابی سفیان. اصلا اثری از نام امیرالمؤمنین حتی جزء خلفای راشدین به اصطلاح آقایان نبود.
بله،
یکی از خدمتهایی که احمد بن حنبل کرد بحث تربی بود، آمد این قضیه که علی هم جزء خلفا است وارد کرد. ولذا تا زمان آقا امام صادق سلام الله کسی از فرهنگ شیعه خبر نداد، کسی از مبانی اعتقادی شیعه و از احادیث امیر المؤمنین سلام الله خبر نداد. آقا امام صادق آمد برای اولین بار فرهنگ شیعه را در جامعه نهادینه کرد، برای اولین بار اقدام کرد به نشر فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت. روی این جهت آمدن آقا امام صادق سلام الله علیه را به عنوان رئیس مذهب شیعه قلمداد کردن. بلی شاید هم به خاطر این بود آقایان اهل سنت آمدن برای شما عرض کنم مذاهب خودشون رو، یک سری به عنوان مذهب حنفی تابع ابو حنیفه، یک سری تابع مالک، تابع شافعی، تابع احمد ابن حنبل، آمدن مذهب شیعه را هم منتسب کردن به آقا امام صادق سلام الله علیه. سوالاتی بود صدای داد من یادداشت کرده بودم.
بله، ارزم بزرگ شما این نکته رو من ملاحظه رو بگم، در فرمایش این دوستمون بودن به عنوان بنیانگذار مذهب شیعه ما هیچ موقع یاد نکردیم و کسی هم یاد نکرده امام صادق علیه السلام رو. اگرم بوده مسامحه در گفتار بوده، به عنوان رئیس مذهب شیعه بوده، علتش رو هم توضیح دادن جناب دکتر قزوینی. اولا گسترش فرهنگ شیعه و سنت پیامبر در زمان امام صادق علیه السلام، و ثانیا به خاطر اینکه اون مذاهب اونجا مذاهب اربعه معروف شدن، اینجا هم پیروان امیر مؤمنان علی علیه السلام خودشون رو منتسب کردن به امام صادق علیه السلام که نوه پیامبر هست و از باب کلهم نور واحد طبیعتا روشن و واضح هست. وقتی کسی میگوید من شیعه امام صادقم، یعنی شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام، و هیچ تفاوتی بین گفتار و افعال این بزرگواران نبوده و نیست. و اما درباره دو سوال در بین سوالات مطرح شد، یکی این که شافعی و حنبلی، مالکی، حنفی، اینها اصلشون ایرانی بودن یا نه و داستانشون چی هست. ما قول میدیم به شما، قبلا هم با جناب دکتر قزوینی صحبت کردیم که هفته آینده مفصل درباره رؤسای مذاهب اربعه با شما صحبت بکنیم. این هفته اختصاص پیدا کرد به رئیس مذهب شیعه و جعفری امام صادق علیه السلام. هفته آینده درباره این چهار مذهب و رؤسای اون به شکل مختصر و فشرده در اندازه یک برنامه صحبت خواهیم کرد که دوستان و عزیزان که میخوان آشنایی اجمالی داشته باشن اطلاع پیدا بکنن. سوالی کرد که اگر کسی نام خانوادگی خودش رو عوض بکنه آیا این قطع رحم حساب میشه یا نه. و همچنین آخرین سوال، چرا روی مهر نماز میخونید؟ این اشکالی بوده که برخی از اهل سنت به یکی از دوستانی که از مشهد تماس گرفتن داشتن. این توضیح رو بفرمایید. دو توضیح باقی مونده رو دیگه به انتهای برنامه رسیدیم و باید دعا و خداحافظی با بینندگان داشته باشیم.
در رابطه ما این که این همونطور که عبدالتالی هم فرمودید که رؤسای مذاهب چهارگانه که اینها ایرانی بودن و شخصیت های برجسته اینها هم بخاری اهل ایران بود، ابو مسلم صاحب صحیح مال ایران بود، خود صاحب سنن ابن ماجه مال همشهری ما قزوینی بوده، فخر رازی و همچنین خود ابو حنیفه اصالتش از ایران بوده. اینها رو ما مفصل ان شاء الله عرض میکنیم. عزیزان رو من توصیه میکنم کتاب نشأت التشیع مال آقای ستاده به خرسان صفحه 48 49 50 را اگر آقایان مطالعه کنن، اونجا در رابطه با مفصل که اکثریت شخصیت های اهل سنت که رؤسای مذاهب، که صاحبان سعاه سته، که صاحبان مذاهب کلامی، اشعری، معتزلی، ماتریدی و غیره، اینها عمدتا مال ایران بودن و عرب نبودن، ایشون اونجا مفصل صحبت کرد، از آن میتونن اونجا مطالعه کنن. در رابطه با صدقه اینم ما بارها دوستان عرض کردیم، در خود صحیح بخاری جلد اول صفحه 91 کتاب تیمم حدیث شماره 2 از پیغمبر اکرم نقل میکند و جعلت لیل عرض مسجدن و تهورا، خدای عالم به من زمین را هم سجدگاه قرار داده هم محل تیمم قرار داده. آقایان اهل سنت دارن تیمم میکنن، آیا روی سر تیمم میکنن یا روی خاک تیمم میکنن؟ همون گونه ای که تیمم بر خاک جایز هست و لازم هست، سجده هم باید بر خاک و زمین باشه. و اضافه بر این، خود آقایان صراحت دارن، جناب مسلم در صحیح از جلد دوم صفحه 62 مفصل آورده بر این که فرعیت رسول الله یسلی علی حسیر یسجد علی، یا حاکم نیشابوری با روایت صحیح آورده سجد رسول الله علی حجر، پیغمبر بر روی سنگ برای شما عرض کنم سجده میشد. حتی خمره را معنا کردن، ما میگیم جانماز یعنی محل سجدگاه کوچک، عرب میگه خمره، که از حضیر پیغمبر اکرم یک سجدگاه جانماز درست کرده بود بر او سجده میکرده. و این که حضیر بزرگان اهل سنت مثل جناب مسروق که از شخصیت ها و فقه های بزرگ اهل سنت هست، که وقتی میخواست بره مسافرت، که مخصوصا میخواست سفر دریایی داشته باشد، یک موخ مانند خشت کوچک با خودش بر میداشت که در سفینه و در کشتی هست، برای شماستان به او سجده کنه. آقایان میتونن مصنف عبدالرزاق جلد دوم صفحه 583، طبقات کبرای ابن سعد جلد ششم صفحه 53، و همچنین برای شما عرض کنم علی ابن عبدالله ابن عباس صراحت داره بر این که ایشون کسی را فرستاد مکه سنگی از کوه مروه بیارن مدینه، آقا بر روی سنگ سجده کنه. مصنف ابن ابی شیبه جلد اول صفحه 308، اخبار مکه جلد دوم صفحه 151، تاریخ مدینه منوره جلد تاریخ دمشق جلد 43 صفحه 50، اینها مطالبی است که در کتاب‌های اهل سنت هم هست. اگر ما به مهر سجده می‌کنیم، مهر موضوعیت ندارد، مهر برای ما مسجود له، مسجود علیه، مسجود له نیست. بر مهر سجده می‌کنیم در برابر خدای عالم، چون ما معتقد هستیم سجده باید بر روی خاک باشه، و خاک سرزمین کربلا به خاطر شهادت امام حسین و جانبازی ها و حماسه های یاران امام حسین از ویژگی خاصی برخوردار بوده. روی این جهت ما بر مرد عنوان یک تفکهی و تکهی و تفکهی از زمین که پیغمبر اکرم به اون سجده می کرده و صحابه سجده می کردن، بزرگان سجده می کردن، ما بر مر از این باب سجده می کنیم.
تشکر، سپاس و قدردانی از شما، ممنون، و همچنین پوزش از بینندگان عزیزی پشت خطهای تلفنی در انتظار موندن و ما این توفیق و فرصت رو پیدا نکردیم که بیشتر در خدمت عزیزان بیننده باشیم. بسیار سپاسگزاری میکنیم از همه بینندگانی که همراه ما بودن و این برنامه رو مورد توجه خودشون قرار میدن، و همچنین تشکر ویژه داریم از جناب دکتر قزوینی که این زحمات رو متحمل میشن و این گونه مطالب رو آماده و دسته‌بندی میکنن. از لابلای ده ها کتاب و مصدر و سند این مطالب رو متقن و مستند برای ما ارائه میکنن. از همگی شما خصوصا جناب دکتر قزوینی عزیز با امیر مؤمنان علی علیه السلام یک بار دیگه ایام شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عزیزمون جناب دکتر قزوینی و همچنین به ساحت مقدس و ولی نعمتمون امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از امام صادق علیه السلام از روح بلند اون امام بزرگوار مدد میطلبیم که ما را در جهت راه یافتن به علوم بی پایان اون بزرگوار یاری و مدد کار باشند. انشاءالله بتوانیم پیروان و شیعان خوبی برای اون امام بزرگوار باشیم. جناب قزوینی دعای پایانی شما را میشنویم. انشاءالله به برکت دعای شما آمین بینندگان حوائجمون رو میگیریم و خداوند تبارک و تعالی به ما لطف و عنایت میکنند انشاءالله.
بنده متقابلا از حضرت عالی جناب دایی هدایتی و همه مسئولین شبکه سلام و اون عزیزانی که با یاری خودشون شبکه سلام را دفاع داشتن و این بستر رو فراهم کردن که ما بتوانیم یک چهار جمله در فضائل اهل بیت علیهم السلام و در دفاع از اهل بیت و در پاسخ عزیزان بیننده مطالبی بگیم. از همه شما و شرکت کنندگان و کمک دهندگان سپاسگزاری میکنیم. اجر همگان را به خدای منان و بقیت الله الاعظم بطاره عالم وجود این نازلن وجودی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی صدقت الارض و سما محول میکنیم. خدایا تو را قسم میدهیم و آبروی محمد و آل محمد بیشه آبروی صادق آل محمد صلوات الله علیه اجمعین هر که سریتر فرج مولای ما امام زمان ما و سرور ما پادشر ما و ارباب ما را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی آبا امام صادق قلب مقدس ولی عهد را از ما خوشنود بگردان و ما را مشمول عنایت ویژه و دعای مخصوص آن حضرت قرار بده. خدایا بر همه بیماران ما لباس عافیت بپوشان، رفت گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. الهی به آبروی محمد آل محمد آنان که علیه مسلمین و علیه شیعیان دارن توطئه می کنن و قابل هدایت نیستن، خدایا اینها را محو و نابود مضمحل فرما. آنان که برای به احتجاز در آمدن ترسل اسلام و عزت مسلمین و اهل بیت اسمت و طهارت تلاش می کنن قلمن قدمن جانن و مالن، همه آنان را الهی موفق و معید بدار. ما را در دنیا و آخرت از محمد آل محمد جدا من ما، در دنیا زیارتشون و در آخرت شفاعتشان را نصیب ما بگردان. خدایا به آبروی محمد آل محمد و اسمای حسنایت دعاهای ما را به هدف اجابت مقرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار و حافظ همه شما بینندگان عزیز و گرامی.
مولا رحیم.